אשים עשה אלו ציולון כי אלה דואל אותך.
סטדיוי פייק برنامه‌ی خبری نیمروز.
یک بعد از ظهر سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. تعداد بیجا شدگان داخلی در اثر جنگ و ناآرامی های اخیر دو برابر افزایش یافته است.
ما مهاجر دیگه جای نبری، تای درختان مردم زندگی مونی، دی مردم کوره مازیت خوب میه، زندگی خوب میه که مونه کمک بدیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ملل متحد خواسته که یک هیئت بی‌طرف برای تحقیق درباره حملات دهشت‌افگنی اخیر و اوضاع کنونی کشور تعیین کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حوادث وحشتناک اخیر و آنچه در افغانستان می‌گذرد از سرمنشی سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل، کمیساری‌های عالی حقوق بشر و دیگر نهادهای بین‌المللی خواستار تعیین یک هیئت حقیقت‌یاب شده است.
هزاران نفر از کارکنان تالارهای عروسی در کابل در اثر محدودیت‌های کرونا بیکار شدند. بیش از 17 سرباز نیروهای افغانستان از ولسوالی کلدار بلخ در اثر فشار جنگ به تاجیکستان رفتند و قوای هوایی آمریکا شب نظامیان مورد حمایت تهران در عراق را بمباردمان کردند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها تاجکستان از عقب نشینی یک گروه از سربازان افغان بان کشور خبر داده. انفجار ماین در شهر جلال آباد یک کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت و امریکا عملیات را در مناطق مرزی عراق و سوریه علیه شبه نظامیان تحت حمایت ایران انجام داده. مشروح خبرها. با افزایش حملات طالبان بر مناطق شمالی افغانستان، تاجکستان از عقب نشینی یک گروه دیگر از سربازان افغان با آن سوی مرز خبر می‌دهد. رسانه های دولتی تاجکستان به نقل از مقام های مرزی این کشور گزارش دادند که 17 سرباز افغانستان روز گذشته پس از حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی نیروهای افغان در ولسوالی کلدار ولایت بلخ عقب نشینی کردند و به تاجکستان پناه بردند. در گزارش های تاجکستان آمده که مقام ها در مرز این کشور با رعایت اصول بشردوستی به سربازان افغان اجازه دادند که از مرز عبور کنند و وارد تاجکستان شوند. هفته گذشته با سقوط شیرخان بندر به دست طالبان، مقام های تاجکستان از عقب نشینی 134 سرباز افغان به آن کشور خبر دادند. همچنان ازبکستان گفته که در پی حملات 5 روز پیش طالبان 53 سرباز افغان به این کشور پناه آوردند. تا اکنون وزارت دفاع افغانستان در مورد این رویدادها چیزی نگفته است. انفجار در شهر جلال آباد یک کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در پیامی که با رسانه ها شریک ساخت گفته که انفجار صبح امروز در ناحیه پنجم شهر جلال آباد رخ داد.
در انفجار امروز یک راننده رکشا جان باخته و 4 تن زخم برداشتند که مشمول 2 زن، یک نوجوان 14 ساله و یک راننده دیگر می شوند. زخمی ها پس از درمان به خانه هایشان منتقل شدند.
تا هنوز مسئولیت انفجار را کسی یا گروه نپذیرفته است. دفتر والی بدخشان میگوید که حملات تهاجمی طالبان بر 4 ولسوالی این ولایت عقب زده شده. احمد بشیر صمیم والی بدخشان امروز گفت که طالبان مسلح ناوقت دیشب حملات تهاجمی ایشان را بر ولسوالی های تشکان، جرم، بهارک و کشم راه اندازی کردند که به گفته او با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شد. صمیم ادعا کرد که در درگیری های دیشب در بدخشان تلفات سنگین به طالبان وارد شد، اما او آمار دقیق را شریک نساخت و نه هم از تلفات نیروهای امنیتی جزئیات داد. طالبان هم تا هنوز در این مورد بر رسانه ها چیز نگفتند. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از اول ماه می امسال، نقاط مختلف افغانستان شاهد حملات تهاجمی گروه طالبان بودند. در این مدت میزان خشونت ها به صورت روزافزون بیشتر شده است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی آمریکا میگوید که عملیات را در مناطق مرزی عراق و سوریه علیه شبه نظامیان انجام داده که از سوی ایران حمایت میشوند. با گفته اردوی ایالات متحده، عملیات در پاسخ به حمله تیاره بی سرنشین از سوی این شبه نظامیان راه اندازی شد. بر اساس گزارش ها در حملات این تیاره ها پرسنل و مرکزهای ایالات متحده در عراق هدف قرار گرفتند. اردوی عراق 3 هفته پیش از حمله تیاره بی سرنشین بر یک پایگاه نظامی آمریکا در این کشور خبر داده بود. پنتاگون دیروز با نشر خبرنامه گفت که دستور حمله بر شبه نظامیان در مرزهای عراق و سوریه از سوی رئیس جمهور جو بایدن صادر شد. در خبرنامه آمده که در این عملیات ذخیره های اسلحه شبه نظامیان هدف قرار گرفتند. پنتاگون افزوده که به شمول کتایب حزب الله و کتایب سید الشهدا، همه شبه نظامیان حامی ایران از این انبار سلاح استفاده می کردند. گروه کتایب سید الشهدا با نشر یک اعلامیه کشته شدن 4 عضوش را تایید کرده و گفته که از این حملات انتقام می گیرد. و در ادامه رقابت های جام ملت های اروپا، تیم های جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در 2 بازی دیشب نخست جمهوری چک توانست 2-0 در برابر هالند به پیروزی برسد. در بازی دومی بلژیم هم با نتیجه 1-0 پرتغال را شکست داد. در ادامه این رقابت ها امشب 2 بازی برگزار خواهد شد. ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی، 8:30 به وقت افغانستان، اسپانیا در برابر کرواسیا به میدان می رود. بازی بعدی میان فرانسه و سوئیس ساعت 9 به وقت اروپا که 11:30 شب به وقت افغانستان می شود آغاز خواهد شد. تا اکنون تیم های دنمارک، ایتالیا، جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. پایان خبرها.
دوستان عزیز، گزارشی که همین اکنون در دسترس ما قرار گرفت، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید حکومت افغانستان هنوز هم به ادامه گفتگوی صلح مایل است و اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان هنوزم مشتاق گفتگوهای صلح است و در این راستا تلاش میکند. آقای عبدالله که به تازگی از یک سفر با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از آمریکا برگشته، در نخستین نشست خبری خود گفت که طالبان باید بدانند که ادامه جنگ راه حلی برای وضعیت کنونی کشور نیست. آقای عبدالله گفت:
به اطلاع مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما برای تعقیب گفتگوها، برای پیدا کردن رای حل سیاسی، رای حل غیر نظامی، رای حل همشموله که نتیجهش ای باشه که در افغانستان با هم در صلح همه زندگی کنیم، این کوشش ها ادامه پیدا می کنه. ایرم اطمینان دارم که اگر یک طرف بخواهد که رای حل نظامی را تحمیل بکنه و این هدف نمی
میرسه. عبدالله در پیوند با بناامنی های اخیر کشور نیز صحبت کرد و گمان زنی ها درباره اینکه سقوط ولسوالی ها در این اواخر برنامه مشترک امریکا و حکومت افغانستان است رد کرد. او این گونه آوازه ها را یک شایعه دانست و افسود در این اواخر جنگ در ولایت ها شدت گرفته و دلیل سقوط ولسوالی ها هم خروج نیروهای خارجی و برخی مشکلات دیگر است. بله.
تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در اولین کنفرانس خبری خود بعد از برگشت از آمریکا میگوید که حکومت افغانستان هنوز هم به ادامه گفتگوی صلح مایل است و اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پیش از این بیجا شدگان داخلی خشکسالی مایه نگرانی حکومت افغانستان بود، اما در حال حاضر بیجا شدگان جنگ این نگرانی ها را دو برابر افزایش داده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که تنها در سه ماه نخست سال جاری 150 هزار نفر مجبور شدند که خانه هایشان را ترک گویند. با آنکه این وزارت از کمک رسانی در حد توانش به این بیجا شدگان خبر میدهد، اما شماری از بیجا شدگان میگویند که برای سپری کردن زندگی حتی به نیازهای اولی دسترسی ندارند. باز هم همکارم با تفصیل بیشتر با شماست.
بجا شده که یکی از پیامدهای ناگوار جنگ در افغانستان، علی احمد و خانواده 8 نفریش از مدتی به این سو خانه دوست داشتنیشان را ترک کردند، چون به گفته او جنگ در آنجا زندگی را برایشان ترک کرده بود. حال در آوارگی مشکلاتش بیشتر و چند سویه شده است. علی احمد که تنها نانآور خانوادهش است میگوید که فرصتهای کاری کم و دولت هم تنها یک بار برایش کمک کرده است. او گفت:
نام من علی احمد است، از ولسوالی که زوار منطقه زین. منطقه زین که منطقه از ماست، تقریبا 100 خانه به بزایش چی اینجا ما داشته قدقنده رفتم. بخاطر ما خود من مهاجر است من اینجا. این مهاجر است من بعدا خونه روزانه اولا کار بکنم اینجا. وضعیت خراب روزانه نیست. کار نیست. بیکاری.
در چندین سال جنگ هزاران تن دیگر با سرنوشت علی احمد مواجه شدند. مصطفی باشنده ولسوالی میوند کندهار است. او میگوید که با تشدید جنگ در محل زندگیشان تمامی هست بودش را رها کرده و وضعی خانوادهش آواره شده است. او در حال حاضر در یک سرای که تا به حال کاری ساخت و سازش تکمیل نشده با 7 خانواده دیگر به سختی شب و روز خود را سپری میکنند. اما مشکلاتی که بیا شدگان بانها دست و گریبان هستند، نبود غذای کافی و سرپناه و نیازهای اولیه است. آنان میگویند که تا به حال هیچ مرجعی دستشان را نگرفته است. بر اساس آمار رسمی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در 3 ماه نخست سال جاری 150 هزار تن به دلیل جنگ خانه هایشان را ترک کردند. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت: در هماهنگی با شماری مؤسسه های مدد رسان به بیشتری بیجا شدگان کمک رسانیدند و بررسی ها برای شناسایی بیجا شدگان در برخی نقاط دیگر آغاز شده است. او گفت:
صدای سال جاری تا الحال در حدود 150 هزار تن بنابر دلایل جنگ و ناامنی از محلاتشان بیجا شدند و تأکیداً تلاش ما است که از جانب حکومت افغانستان و مؤسسات همکار و مؤسسات بین‌المللی که با ما همکار هستند، اگر ما بتوانیم که یک هماهنگی خوبتری را بین اداره وزارت مهاجرین و مؤسسات به وجود بریم که خوشبختانه هماهنگی وجود داره و بیشتر هماهنگی باید دوام پیدا بکنه تا ما بتوانیم که برای بیجا شده خود کمک برسانیم و در این حال در محلات و ولایات مختلفی بیجا شده وجود دارند.
آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نشان می‌دهد که نزدیک به 4.8 میلیون افغان دلیل جنگ، خشکسالی و برخی مشکلات دیگر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. اما شماری افغانان دیگر کشورشان را ترک کردند، به 2.5 میلیون تن می‌رسد. بله.
گزارش بود درباره وضعیت بیجا شدگان داخلی جنگ و خشکسالی در افغانستان. شنوندگان عزیز، طوری که در صدر اخبار شنیدید، 17 نفر از سربازان نیروهای دولتی افغانستان در اثر فشار جنگ در بلخ به آن طرف سرحد به تاجیکستان رفتند. صحبت در این باره با همکار بخش تاجیکی داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی رو میشنویم.
حاصلات تربوز و خربوزه به میزان قابل توجهی در هلمند افزایش یافته است. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که میزان برداشت تربوز و خربوزه ولایت هلمند در سال جاری در مقایسه به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفت که خربوزه در 2200 هکتار زمین در سال جاری کاشته شده است و تخمین زده می شود بیش از 52 هزار متریک تن برداشت داشته باشد. او افزود که افزون بر این، تربوز نیست در 2000 1250 هکتار زمین در ولایت هلمند امسال کاشته شده است و حدود 69 هزار تن محصول می دهد. بر بنیاد معلومات آقای رستمی، هلمند آب و هوای مناسب برای کشت و رشد تربوز و خربوزه دارد. خربوزه و تربوز این ولایت و قندهار، زابل، غزنی، میدان بردک و کابل نیز صادر می شود. وزارت انکشاف و دهات می گوید که کار ساخت 18 متر پل و 114 متر سرک به ارزش 10 میلیون افغانی در روستای سرخانخیل ولسوالی فرزه ولایت کابل آغاز شده است. فریدون آژند، سخنگوی این وزارت، گفت که هزینه ساخت این پل و سرک از سوی دفتر انسجام برنامه‌های ساحلی وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخت می‌شود. با گفته او در جریان تطبیق این پروژه 4643 روز کاری ایجاد شده و پس از تکمیل شدن پروژه 8750 خانواده از مزایای آن مستفید خواهند شد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 30 پول، 1 یورو 94 افغانی و 50 پول، 1 پوند 108 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 27 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
گزارش ها می رساند که در اثر فشار جنگ 17 نفر از سربازان نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بلخ و به خصوص ولسوالی کلدار به آن طرف سرحد به تاجیکستان عبور کردند. این دومین مورد از چنین واقعات است. در اثر جنگ در بندر شیرخان قندوز نیز ده ها سرباز به طرف تاجیکستان رفته بودند. همکار بخش تاجیکی طاهر سفر را با خود در استودیو داریم. سفر صاحب، جزئیات از چی قرار است که این سربازان اونجا چطور استقبال شدند، چطور رفتند؟
مقامات تاجیکستان روزی گذشته از قول کمیته دولتی امنیت ملی گفتند که در پی حمله طالبان به گذرگاه مرزی چوکچوک در اونگونه که گفتی در ولسوالی کلدار ولایت بلخ، مرزبانان افغان به مقاومت تاب نیاوردند و به ناحیه شهری توسی تاجیکستان عقب نشینی کردند. و در این بیانیه ریاست امنیت ملی تاجیکستان آمده است که سرحد بانان تاجیک با نظرداشت رابطه نیک انسان دوستی و حسن همجواری با افغانستان به سربازان افغان اجازه دادند که به قلمرو تاجیکستان وارد شوند و آنها را در یکی از پایگاه‌های تاجیکستان نگه می‌دارند. و راجع به سرنوشتشون بیشتر از این گفته نشده است و اونگونه که خودت هم گفتی، قبل از این در روز 22 میلیون 134 سرباز دیگری افغان نیز به قلمرو تاجیکستان وارد شدند و بعضی از آنها زخمی بودند و مقامات تاجیکستان گفتند که بعد از گرفتن معالجه آنها را نیز به دوشنبه انتقال دادند.
تا بال خبر نداریم که اینا دوباره سربازانی که از بندر شیرخان رفته بودند دوباره به افغانستان فرستاده شدند. یعنی
همکاران ما در دوشنبه سعی کردند و ما از اینجا سعی کردیم که از سفارت افغانستان در تاجیکستان این مسئله رو بپرسیم، از وزارت دفاع تاجیکستان. متاسفانه هیچ یکی حاضر نشدند که دایر به سرنوشت این سربازان اطلاعی بدن، ولی بعضی از منابع ما میگن که حتما اونها را به افغانستان بازپس فرستادن، چون مقامات تاجیکستان همیشه گفتند که در امکانات، هرچند امکانات قبول پناهندگان را دارند، ولی امکانی قبول سربازان یا نظامیان افغان را ندارن و ظاهرا اینها را بازپس فرستادن و از طریق راه‌های زمینی به افغانستان.
گزارش‌هایی داشتیم که تاجیکستان حالت آماده باش اعلان کرده در سرحدات. وضعیت او طرف چطور است؟
واقعا وزارت دفاع تاجیکستان دیروز اعلان کرد که نیروهای تمام نیروهای کشور را به حال آماده باش در آوردند و سخنگوی وزارت از جمله فریدون محمد علی زاده بر رادیو آزادی گفت که وضع در افغانستان ناآرام است و با نظرداشت تحولات آنها نیروهای مسئله تاجیکستان را به حال آماده باش آوردند تا در صورتی عبور غیر قانونی مرز یا مناقشه از این جلوگیری کنند. و او همچنین گفت که واحدهای نظامی در مرز تقویت داده شدند و نگرانیشان از این است که شاید مثلا گروه‌های مسلحی که از خارجیان به خصوص زادگان آسیای مرکزی هستند، چه از تاجیکستان و چه از ازبکستان، شاید اونها به قلمرو تاجیکستان وارد شوند و از این جهت نگرانی هست و نیروهای امنیتی در مرز تقویت داده شدند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکار بخش تاجیکی طاهر سفروف درباره عبور شماره از سربازان افغان به تاجیکستان معلومات داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سازمان ملل متحد می‌خواهد که هیئت بی‌طرف برای تحقیق درباره حملات حراس افغانانه اخیر و اوضاع کنونی کشور تعیین کند. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت که لازم است این هیئت رویدادهای جاری را از منظر حقوق بشر و بین الملل بررسی کند. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به تحولات پسین در این کشور اظهار نگرانی کرده و خواستار تعیین هیئت بین المللی حقیقتیاب برای تحقیق درباره رویدادهای اخیر شده است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه برای رادیو آزادی گفت که این هیئت باید به زودی تشکیل شود و کار خود را آغاز کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حوادث وحشتناک اخیر و آنچه در افغانستان می گذرد از سرمنشی سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل، کمیساری های عالی حقوق بشر و دیگر نهادهای بین المللی خواستار تعیین یک هیئت حقیقتیاب شده است. کمیسیون در مورد ترکیب این هیئت هیچ نوع دیدگاه مطرح نکرده. خواست ما این است که هرچی عاجل یک هیئت منصف، متخصص، کاملا غیر سیاسی و بی‌طرف از طرف سازمان ملل متحد شکل بگیرد تا قضایا را از منظر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی بررسی نماید.
وی افزود که کمیسیون نظر درباره ترکیب هیئت ندارد و این هیئت باید منصف، متخصص و بی‌طرف و غیر سیاسی باشد تا چندین مورد را از منظر حقوق بشر و نهادهای بین المللی حقوق بشری بررسی کند و به سازمان ملل و نهادهای مربوط گزارش دهد. وی گفت که هیئت باید تحقیقات کامل در مورد حملات و قتل غیر نظامیان به ویژه فعالان جامعه مدنی، اقلیت‌های مذهبی، مؤسسات آموزشی و کارمندان رسانه‌ها انجام دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است تا در تشکیل هیئت و کارهای بررسی بدیان به گونه کامل همکاری کند. این کمیسیون امروز در اعلامیه گفته که حکومت افغانستان باید پاسخگو باشد و در برابر معافیت از مجازات عاملان قتل غیر نظامیان مبارزه و از حقوق افغانها به گونه کامل محافظت کند. در این اعلامیه آمده است که سال گذشته 2 تن از همکاران این کمیسیون کشته شدند، اما حکومت افغانستان در بخش بررسی ها پاسخ قناعت بخش به این کمیسیون نداد. سال گذشته 2 همکار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فاطمه ناتاشا خلیل و احمد جاوید فولاد، در 7 سرطان در انفجار ماین مغناطیسی در حوزه 12 امنیتی کابل کشته شدند. ما تلاش کردیم دیدگاه حکومت افغانستان به ویژه وزارت امور داخله را در این باره داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت به تماس‌های ما پاسخ نداد. اما چند پیش وزارت داخلی افغانستان گفته که عاملان حمله به 2 کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر را بازداشت کرده است. این خواست ها در حال صورت می گیرد که جنگ در افغانستان اخیراً شدت یافته و طالبان شمار از مناطق را تصرف کرده، اما حکومت افغانستان که از این مناطق عقب نشینی تاکتیکی کرده است، برخ از این بخش بین حکومت و طالبان دست به دست می شوند که افزون به طرف های درگیر و غیر نظامیان نیز تلفات وارد کرده است، اما آمار دقیق این تلفات در دست نیست. بیشتر خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، استادان، محصلان، دانش آموزان، آموزشگاه ها و مکتب ها در رویدادهای مشابه در کابل و دیگر ولایت ها هدف قرار گرفتند.
وزارت دفاع آمریکا از حملات هوایی بر جنگجویان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه خبر می دهد. این حملات دیروز صورت گرفته است. اینکه با کدام جنگجویان حمله شده در این گزارش می شنویم.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته که جو بایدن رئیس جمهور آن کشور دستور حمله های هوایی بر جنگجویان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را داده. در خبرنامه این وزارت آمده که حمله های دفاعی در پاسخ به حملات تیاره های بی سرنشین جنگجویان تحت حمایت ایران به مکان ها و پایگاه های ایالات متحده و کارکنانش در عراق صورت گرفته. پنتاگون گفته که رئیس جمهور بایدن به وضاحت گفته که برای حفظ پرسنل ایالات متحده اقدام خواهد کرد. در خبرنامه دیروز گفته شده که انبارهای سلاح و مراکز عملیاتی در 2 منطقه در سوریه و 1 منطقه هم در عراق هدف قرار گرفته. بر اساس خبرنامه چند گروه مورد حمایت ایران از جمله گروه‌های کتائب حزب الله و کتائب سیدالشهدا از این مراکز و پایگاه‌ها استفاده می‌کردند. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران با نشر بیانیه گفتند که 4 عضو جناح کتائب سیدالشهدا کشته شدند. در بیانیه از اقدام تلافی جویانه هشدار داده شده. حملات هوایی پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات کرد عراق درست پیش گفتند که 4 طیاره بی‌سرنشین مجهز با مواد منفجره به مکان‌های در نزدیکی شهر اربیل جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد حمله کردند. از تلفات گزارش نشده. کنسولگری آمریکا حمله را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حق حاکمیت عراق خواند. با تازگی نیروهای هشت و شعبی یا بسیج مردمی در نزدیکی بغداد رژه نظامی برگزار کردند که در آن مقامات ارشد از جمله مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق حضور داشتند. گروه هشت و شعبی مخالف حضور آمریکا در عراق است. جنگجویان شیعه مورد حمایت ایران در ائتلاف شبه نظامی هشت و شعبی فعالیت میکنند. هشت و شعبی در اصل در سال 2014 برای مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش تشکیل شده بود. منتقدان میگویند که شبه نظامیان با متحدانشان در حکومت، پارلمان و همچنان نهادهای امنیتی ساختار موازی قدرت ایجاد کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با شمار روز افزون مبتلایان به ویروس کرونا، مالکان تالارهای عروسی در کابل گفتند که وضع محدودیت‌های کرونایی بیش از 15,000 نفر را بیکار کرده است. در همین حال برخی از نامزدان میگویند هرچند این محدودیت‌ها برنامه‌های آنها را برای زندگی آینده برهم میزند، اما برای جلوگیری از گسترش کرونا راه دیگری وجود ندارد. جزئیات بیشتر را از همکارم شنویم.
نوید و مقبوله پس از 1.5 سال نامزدی تصمیم گرفتند که در یک تالار عروسی در کابل جشن عروسی برپا کنند، اما موج سوم ویروس کرونا این فرصت را به این دو تن نداد. نوید میگوید آماده برگزاری جشن عروسی بود، ولی وضع محدودیت‌های تازه تالارهای عروسی را بست و او هم برنامه‌های خود را لغو کرد.
تصمیم داشتم کار بکنم، اما بنابر نواد قرنطینه نتونستیم کار بکنیم. عروسی ما تال خود، چرا امکانات نداره که مثلا ما در خانه هم را برگزار کنیم؟ مثلا خواهر نیاد است که مثلا ما در بوتلا باید بگیریم، اما بخاطر از یک دیناس ما نمیتونیم محفل خواهر برگزار کنیم.
مقبولا نامزد نوید میگوید با تأخیر جشن عروسی پول مراسم هم خرج شد.
سلام بند استاد، به این خاطر بگم عروسی ما متوقف شده. کرونا زیاد شده، مردم ها میبینین که زیاد میمونند که نگران از این میام هستیم. دیگه نامزد ما وقدر که پیسه داشت او هم نده بخاطر کرونا خلاص، ما نگران هستیم.
اما هر دو باور دارن که برای جلوگیری از گسترش این ویروس همگیر دیگر راهی نیست. در همین حال برخی مالکان تالارهای عروسی میگویند وضع محدودیت‌های تازه صنعت هتلداری را با رکود روبرو کرده است. حاجی باز مالک یکی از تالارهای عروسی در محله چمند حضوری کابل میگوید پس از وضع محدودیت ها کارش تعطیل شده است. در همین حال اتحادیه هتلداران کابل میگوید با تعطیل شدن تالارهای عروسی 15,000 نفر بیکار شدند. ناظر قرغی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت در شهر کابل 124 تالار عروسی تعطیل شده است.
ما دولت تقاضا ما نیست که طرز عمل صحیح جور شده، مطابق از او تمام اصناف کار خود ادامه بتن. بسته شدن هتل‌ها به 15,000 نفر بیکار شده، 15,000 فامیل میشه. هتل‌ها باز شود قوانین برای جور کرد، مطابق از او هم هتل‌ها بتن فعالیت کنه و در ضمن از مرض هم تا اندازه جلوگیری شود.
پس از گسترش موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، حکومت محدودیت هایی را برای جلوگیری از گسترش این ویروس وضع کرد. بر اساس این محدودیت‌ها مراکز آموزشی، تالارهای عروسی، عمومهای عمومی و باشگاه‌های ورزشی مسدود شدند. اما با باور شماری از باشندگان کابل این محدودیت‌ها نیز درست عملی نمی‌شوند. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داده و بر رعایت توصیه‌های بهداشتی تاکید دارد. میرویس علیزاده مهونه سخنگوی این وزارت:
متأسفانه فعلا هم واقعیت مثبت کرونا در حالت افزایش است و ما شاید بیشترین آمار هستیم. ممکن تا به یک چند روز آینده گراف ما در حالت افزایش باشه و بعد از آن 3 الی 4 هفته طول خواهد کشید که ما ایسا به طرف نزول واقعیت مثبت کرونا بریم.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواستند که محدودیت های وضع شده را رعایت کنند و از گشت و گذار در محلات پرازدحام خودداری کنند.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتان را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
ساعت استودیو دقیقا 1:30 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
با افزایش حملات طالبان بر مناطق شمالی افغانستان، تاجیکستان از عقب نشینی یک گروه دیگر از سربازان افغان با آن سوی مرز خبر می‌دهد. رسانه های دولتی تاجیکستان به نقل از مقام های مرزی این کشور گزارش دادند که 17 سرباز افغانستان روز گذشته پس از حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی نیروهای افغان در ولسوالی کلدار ولایت بلخ عقب نشینی کردند و به تاجیکستان پناه بردند. انفجار در شهر جلال آباد 1 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در پیامی که با رسانه ها شریک ساخت گفته که انفجار صبح امروز در ناحیه 5 شهر جلال آباد رخ داد. دفتر والی بدخشان میگوید که حملات تهاجمی طالبان بر 4 ولسوالی این ولایت عقب زده شده. احمد بشیر سمیم والی بدخشان امروز گفت که طالبان مسلح ناوقت دیشب حملات تهاجمی ایشان را بر ولسوالی های تشکان، جرم، بهارک و کشم راه اندازی کردند که به گفته او با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شد. اردوی امریکا میگوید که عملیات را در مناطق مرزی عراق و سوریه علیه شبه نظامیان انجام داده که از سوی ایران حمایت می شوند. و در ادامه رقابت های جام ملت های اروپا، تیم های جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در 2 بازی دیشب نخست جمهوری چک توانست 2-0 در برابر هلند بعد پیروزی برسد. در بازی دومی بلژیم هم با نتیجه 1-0 پرتغال را شکست داد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار میخواییم.
بحث این هفته
شنوندگان و مهمانان عزیز، السلام علیکم. در این بحث نتایج سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان و هیئت عالی رتبه دولت افغانستان به واشنگتن را بررسی میکنیم. اگر ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور جو بایدن و سایر مقامات عالی رتبه آمریکا از حمایت ها و کمک های دوامدار و موثرشان در حمایت، تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و همچنین تسریع پروسه صلح، کمک‌های بشردوستانه، همکاری‌های اقتصادی و مبارزه با ویروس کرونا و خشکسالی اطمینان دادند. رئیس جمهور آمریکا در ملاقات خود با رهبران حکومت افغانستان از افغان‌ها خواست که آینده کشور خود را خود تعیین کنند. رئیس جمهور غنی بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت که تصمیم آمریکا درباره خارج ساختن سربازان خود از افغانستان را محترم می‌شمارد. اما مخالفین خصوصا در رسانه‌های اجتماعی میگن که اگرچه حکومت افغانستان توانست که پیام خود را راجع به نقش اسلام آباد در صلح و جنگ افغانستان به مقامات آمریکایی برساند، ولی چندان استقبال گرم از رئیس جمهور و هیئت دولت افغانستان در روز اول ورودشان به واشنگتن صورت نگرفت. نشست در قصر سفید هم کوتاه بود و در تصاویری که از این ملاقات ها نشر شد، دوگانگی در داخل حکومت افغانستان به چشم می‌خورد. همزمان با سفر رئیس جمهور غنی، گزارش‌های در رسانه‌های آمریکایی با استناد استخبارات این کشور نشر شد که گفت حکومت افغانستان امکان دارد 6 ماه بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور سقوط کند. مهمانان در برنامه: پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل، و همچنین سریا پاکزاد، فعال و مدافع حقوق زن در هرات را با خود داریم. پس از خوش آمدید به مهمانان عزیز. پوهان صاحب، اگر شما بفرمایید نتایج سفر بررسی کنن.
تشکر بسیار زیاد بام. بعد از تقدیم سلام به شما، همکاران تکنیکیتان، مهمانان گرامی و مردم شریف افغانستان، در مورد سفر آقای رئیس جمهور و هیئتشان فکر میکنم که موضوعات بسیار عمده که اینا اوج بالای از او توقع داشتن و صحبت هم حتما کردن، موضوع ثبات و امنیت در افغانستان است و موضوع دیگه چگونگی ادامه کمک های امریکا به افغانستان است در آینده، مقدارش است و تکنیک کمک است که چه قسم کمک پیش میبرند، و همچنان از اون طرف علاقه بسیار جدی علاوه به این دو مورد در مورد ایجاد یک اجماع ملی برای رسیدن به صلح افغانستان و آینده افغانستان است که چی باید شود. در این راستا این سفر مهم به این بود که حتما باید نظرات دو طرف، چی در حکومت در افغانستان و چی پشتیبان بسیار قوی و ممد با وجود آمدن همین حکومت بعد از سقوط طالبان، امریکا قویان حضور داشته و اسباب و بستر با وجود آمدن قانون اساسی و انتخابات و همین حکومت ها را مساعد ساختن به شمول جامعه بین المللی و حتی ملل متحد. آیده افغانستان اینا صحبت کردن حتما و فکر میکنم که امریکا در طرف جو بایدن با وضاحت برای اینا فهمانده شده که با صلح همه خواهیم. ما دیگه حضور عساکر امریکایی را در افغانستان نه جهان قبول داره، نه همسایه های خرد و بزرگ افغانستان قبول داره و نه مناسب است که بدون گرفتن نتیجه دیگه اوجا عسکر امریکا باقی بمانه. در این موقف و آینده هم صحبت کردن، یعنی در مجموع اگر ایره در کلیات خلاص بکنیم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ امنیتی و هم موقف امریکا برای کمک ها برای افغانستان وضاحت های داده شده که به مقدار خود بوده، چیزی که از زبان لاوسپیکرهای امریکا با شنیدیم که قوای عسکری تقویم میکنه، وسایل میته، ابزار میته، تعلیم و تربیت سابق هم گفته بودن در داخل افغانستان نه در خارج افغانستان برشان تربیه میته. و در مورد اقتصادی در ابتدا هم با آمدن جو بایدن از کانگرس خواسته شده بود که چند میلیارد دلار دیگه برای افغانستان علاوه به کمک های نظامی که قبول شده پیشنهاد کنند، که ایره هم بار دیگه تکرار کردن که کمک ها را هم میرسانیم. در قسمت مرض کرونا هم با از بین بردن ازی یک جدیت بیشتری را به خرچ میتن و کمک میکنن، اما در آینده افغانستان باید ذهن طرف افغانستان روشن ساخته باشه که اینا میفهمن و طرف های جنگیشان میفهمن که اونا هم افغان هستن و ما از خاطر یک طرف طرفای دیگر نمیتونیم دیگر بمباردمان بکنیم و یا جنگ نیابتی را به خاطر یکی از طرفای درونی ما انجام بدیم. پیش بریم، یعنی کوشش کنیم که به صلح برسیم و رای را بگیریم، فرمول را سرش اتفاق کنیم که در آینده به نفع افغانستان و کشورتان و پیشرفت و ترقی آینده باشه و دستاوردها هم حفظ شده بتونه.
تشکر پوهان صاحب. در نشست خبری که همین یک ساعت پیش عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی داشتن، گفتن که حکومت افغانستان با اینکه جنگ دوام داره مایل است گفتگوهای صلح ادامه بده و اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد. خانم سریا پاکزاد، فعال و مدافع حقوق زن در هرات را با خود داریم. خانم، یک بار دیگر مانده نباشین، شما نتایج سفر رئیس جمهور به واشنگتن چطور ارزیابی میکنین، خصوصا در مورد حفاظت دستاوردها و حقوق زنان، چون این موضوع خصوصا در ملاقات رئیس جمهور با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس امریکا مطرح شد؟
با سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز و میهمان برنامه. خب سفر به امید یک باز کردن یک فصل جدید از روابط بین حکومت افغانستان و دولت امریکا بود که بیشتر به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، تمویل و تجویز از اینا و بخش‌های اقتصادی و انکشافی افغانستان و مبارزه مشترک برای تروریسم. خب طبیعتاً که حفظ دستاوردها یکی از بخش‌های بسیار مهم از این بود و در پلوی رئیس جمهور خواست که به دنیا نشان بده که القاعده و تروریسم بالقوه در افغانستان فعالیت دارند و دستاوردهایی که ما داشتیم در 20 سال که زمین از اینکه قدردانی کرد از نیروهای امریکا که در افغانستان جانهای خود از دست دادن، به خانواده از اینا هم دردی کرد و گفت که این دستاوردهایی که به دست آمده با قربانی دادن بچه های شما و بچه های ما و با پول بسیار هنگفتی در این راستا به دست آورده که حفظ از این فرض هر دو کشور است. هر دو کشور باید در راستای حفظ از این همکاری بکنن. این که چقدر نتیجه داره در حال حاضر و این شدت جنگ در افغانستان، وضعیت نامعلوم و فردا برای هر شهروند افغانستان، مخصوصا بر زنها و مدافعان حقوق بشری که در این راستا فعال بودن، فعال هستند و در خط اول خطر وجود دارن، برای زنا آینده نامعلوم است. وعده‌هایی که شد، خب بحث مالیش یک طرف میگذاریم که مبلغ 300 میلیون و 300 هزار برای دولت افغانستان وعده دادن که ما این پول برای نظامیان از این کشور برای تجهیز زنا، تنبیل زنا و کمک از امیدیم در کنار مردم افغانستان خود بودیم، اما وعده که بتانه کمک بکنه مردم افغانستان و اطمینان بده برای افغانستان که افغانستان دوباره به دست طالبان میفته و افغانستان دیگه یک بستر گرم تروریسم برای تروریسم جهانی نمیشه نبود. چیزایی بود که قبل از سفرم جو بایدن آلدیدی اعلان کرده بود که ما در کنار مردم افغانستان هستیم، ما کوشش میکنیم که دستاوردار حفظ بکنیم، اما اینکه چگونه دستاوردار حفظ بکنن در شرایطی که هر روز ولسوالی ها را از دست میدیم، در شرایطی که هر روز جان مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن در خطر هست، چگونگی از این سوال بسیار کلان است بر مردم افغانستان که چگونه این دستاوردار حفظ میشه. شما دیدین بعد از این صحبت ها و در جریان از او تظاهراتی که ترجمان های افغان کرده بودن، حداقل بر ترجمان های افغان یک راهی جستجو کردن که کسایی که با نیروهای آمریکایی کار کردن، با وجودی که طالبان یک مکتوب هم دادن که ما به اینا کار نداریم، اما نگرانی بسیار بالا بود، حداقل گفتن که ما ترجمان ها را از افغانستان میکشیم. این به این معناست که در تامین امنیت آنقدر مطمئن نیستن و راه بیرون رفت در جستجو میکنن. اما در بحث زنا، حتی بیرون کشیدن زنایی که در ولسوالی ها و در ولایات تحت خطر هستن، حتی آوردن از اینا تا کابل یکی از دغدغه های کلان زنا هست. نه تنها که دستاوردار رو ما از دست میدیم، متاسفانه اگر وضعیت با این منوال باشه، حتی ما کسایی که در به وجود آوردن این دستاوردار نقش بسیار ارزنده داشتن، جوانی خود، عمر خود مصرف کردن، حتی ما نگران امنیت شخصی از افراد هستیم که اگر حمایت نشوند، اینا به مراکز امن انتقال داده نشوند، ولسوالی ها ولایاتی که سقوط میکنه، هیچ تضمینی وجود نداره که جان از اینا حفظ بشه. شما چند شب پیش در کلاب هاوس دیدیم که صحبت هایی که در اونجا شد، صحبت هایی بود که هر کس در حکومت افغانستان کار کرده و کافر است و کشتنش رواست. کسایی که با کافر کار کردن و اونا رو ما از اونا انتقام میگیریم. بنان اوضاع شکلی است که حمایت کسایی که در خط مقدم مبارزه بودن متاسفانه در حد وعده باقی مانده.
بسیار جا تشکر. واقعا نگرانایی که شما به ابراز کردین در محل خود است. پوهان صاحب، برمیگردیم به شما. چقدر امی جنگ جاری و افزایش جنگ تأثیر داشت سر سفر رئیس جمهور به امریکا؟ چون در ملاقات در قصر سفید خود رئیس جمهور یادآور شد که نیروهای دولتی 7 یا 8 ولسوالی را پس گرفتند. آیا شما فکر میکنین که تجدید جنگ در اساس هدفش زیر سایه قرار دادن سفر بود یا است؟
تشکر. سوال خوبی را شما مطرح کردین. کاملا ارتباط داره. ما میبینیم وقتی که رئیس جمهور سابقه در دوحه موافقت نامه های امضا میکنه با جنبش طالبان و در او بسیاری موارد را با اونا قبول میکنه و شرایط را که حکومت افغانستان هنوز خبر نبوده، مثلا یکیش رها کردن زندانی های 5000 و 7000 و بمی تعداد طالبا و وعده دادن ای که تا سپتامبر همه اساکر امریکایی افغانستان ترک میکنه و جو بایدن ایرا آغاز کرد از امی فردای روزی که با قدرت رسید و کشیدن اساکر امریکایی را و خارجی را از تمام ناتو اساکر دیگه هستن. طالبا کوشش کردن که از لحاظ نظامی برن امول خلاها را و جاهایی را که اونا گرفته بودن او را پر بکنن. قسمه که ما و شما شنیدیم که یک سال قبلی از یک سال به این طرف قوای امریکا را به موافقه ترامپ امنیتش را جنبش طالبا گرفته در داخل افغانستان، ولی آزا اونا هم وقت فوت نکردن و فورا وقتی که برآمدن عساکر خارجی شروع شد یا داخل شدن که به افغانستان نفوذ وسیع بکنن و در تمام ولایات پراگنده شون و جاهای استراتژیک بگیرن. به می لحاظ در یک تعداد ولایات ولسوالی های زیاد را تصاحب کردن که این بشک سبب رفتن عاجل هیئت افغانی به واشنگتن شد که با اونا در یک صفه فکر خود قرار بدن که آیا چی بکنن، چی میکنن امریکا و غرب و ناتو همراه ما و ما چی بکنیم و آینده چی پلان دارن، برای اینکه هر پلانی که در ممالک جنگ زده و در حال جنگ و پس از جنگ مثل افغانستان و دیگر کشورها در منطقه و جهان بدون یک اجماع و فیصله قدرت های بزرگی که اعضای دائمی شورای امنیت هستند در سازمان ملل متحد و حق ویتو دارند، بدون فیصله از اونا چیزی تصمیم گرفته در ختم جنگ و یا آغاز جنگ نخواهد شد. در افغانستان اینا فکر کردن که ما دیگه جنگ نمی کنیم، اینا را می مانیم بین خود افغان ها. به این لحاظ حکومت خوب کرد، خوب وقت رفتن اینا دیدن با مقامات امریکایی حتما افکار خود شریک کردن، دو طرفه هم نظر از اونا را فهمیدن و هم نظر خود بر از اونا اظهار کردن که خلای میانه مثل که میان ترامپ و کابل بود، میان جو بایدن و کابل دیگه این خلا وجود نداره. اینا میفهمند که اینا چی کنند و امریکا میفهمند که چی میکنند و ما چی میکنیم. فلحاظا امید باز مانده به این که راه را باز مانده که شما برین جور بین موافقه کنین، مطالعه کنین، جنگ راه حل نیست، ما با جنگ ادامه نمیتیم و شما به طریق صلح باید با مخالفین جنگجویتان کنار بین حل کنین. این که چرا دیگه این حال جنگ در داخل طرف مقابل وسیع می سازه، این فرمول خو از سال هاست که ما می فهمیم و همیال همین فرمول در پالوی سیاست جنگ وجود داره. هر کس که جنگ کرد و قوی بود و در میدان نبرد قوی بود و ساهای زیاد اشغال کرد، قدرت سیاسی را بالای میز مذاکرات بیشتر تصاحب میکنه. این تا وقت ادامه خواهد داشت تا که اوربان میشه، مذاکرات میشه و طرف ها به یک صلح نزدیک میشن که امیر فیصله میکنیم و قبولش میکنیم که صلح بیاید.
پوهان صاحب چی میگن که بعد از این سفر و تشدید جنگ در نقاط مختلف افغانستان صحنه سیاسی و نظامی تغییر کرده و اگر واقعا تغییر کرده چه تأثیر سر تلاش های صلح خواهد داشت؟ کدام راه دیگر برای؟
بله فکر نمی کنم که در صحنه سیاسی کدام تغییر دفعاً آمده باشه، اما امی که اجماع ملی کلی در سطح افغانستان وجود نداره، این به نفع دولت و حکومت افغانستان نیست و حتما جانب مقابلشان که یک فکر و یک کله و یک گپ باشن و اعمالشان هم از لحاظ نظامی قویان به پیش بره اونا برنده میشن، یعنی قسمت اعظم خواهشات و پیشنهادات از اونا در میز مذاکره باید پذیرفته شوه و اگر نشوه و یا نمیشه باید قوت باید نشه. او قوت در داخل افغانستان در بین حکومت فعلی ما نمیتونیم سراغ کنیم و وجود نداره و باید این به وجود بیاره که نمیتونن.
تشکر پوهان صاحب. خانم پاکزاد، در روزهای اخیر ما شاهد جنگ‌های شدید بودیم در شمال و جنوب و بعضی ولسوالی ها سقوط کرد و در کنارش از خیزش های مردمی گزارش داده شد. شما چه فکر میکنین که تحولات اخیر چه تأثیر روی تلاش های صلح خواهد داشت؟ بفرمایید.
خیلی زیاد تشکر از سوالتان. خب وقتی بحث صلح میشه من ایران میمانم که ما روی کدام صلح صحبت میکنیم. جانب افغانستان در دو حضور دارند، هیچ تمایلی از جانب امریکا بخشن از جانب طالبا برای حضور در این مجالس نیست. جلسات حتی هنوز طرز العمل به جای درست نرسیده که او سرش کار بکنن، کارهای اصلی شروع نشده. به این معنا که صلح تنها خواسته مردم افغانستان است، طالبا تمایل به صلح ندارن و شدت جنگ هم نشان میده که اونا ترجیح میدن از رای جنگ به پیروزی برسن و یا فشارهای بسیار زیادی بالای مردم افغانستان، بالای دولت افغانستان وارد بکنن تا دولت افغانستان واگذار بکنه قدرت برسونا. اما سوی دیگه وقتی که جامعه جهانی میگه که هر قدرتی که در افغانستان از طریق زور به پیروزی برسه ما او رو به رسمیت نمیشناسیم و دولت نمیتونه از این طریق وارد به اصلاح قدرت بشن، باید صلح بکنن و باید از مکانیزمای انتخابات، از مکانیزمای مشروع بیاین. این خودش یک پرادوکس ایجاد کرده. از یک طرف دولت افغانستان حمایت نمیشه، دولت افغانستان در یک مقطعی که بسیار بسیار حساس است رها میشه تنها و از طرف دیگه جنگجویان شدت حملات زیاد میکنن. وقتی که میگن حضور ما در افغانستان نیاز نیست، به این معنا که دیگه القاعده و داعش و همه کسایی که جز شبکه‌های تروریستی هستن در افغانستان نابود شدن. اما وقتی که ما برمیگردیم زمانی که طالبان امریکا با آمدن بعد از 11 سپتامبر برای براندازی طالبا اقدام کرد، او وقت طالبا و انقدر شبکه های بسیار فعال تروریستی در افغانستان به او صورت به صورت امروز فعال نبود. اما با وجودی که طالبا کاملا از افغانستان راندن و دیگه هیچ قدرت هیچ نفوذی در افغانستان نداشتن، بازم 140,000 سرباز خود مستقر کردن به خاطر از اینکه افغانستان امن باشد، از افغانستان هم امریکا و هم کشورهای بیرونی دیگه مورد حمله قرار نگیرن. بسیار جالب است که حال چرا در چنین شرایطی افغانستان تنها میگذارن و میگن که مشکل افغانستان مشکل افغاناست و بحثی که در مجالس امریکا زیاد سرش صحبت میکنن از عدم مدیریت بین دو رهبر صحبت میکنن، فساد در اداره زیاد است، مسائل قومی بسیار زیاد است و ما نمیتونیم به کشوری باشیم که مشکلات خود خودشان حل کرده نمیتونم. اما من فکر میکنم بحث افغانستان بحث درست است، ما مشکلات در اقتصاد اداری هست، مشکلات در نظام و سیستم وجود داره، اما خود موقعیت افغانستان، جغرافیای افغانستان فکر نکنم تنها دغدغه مردم افغانستان باشه. این جغرافیا میتونه در دسترس برای هم بر خود امریکا هم بر کشورهای منطقه باشه، حتی اروپا را میتونه صدمه بزنه اگر اینجا بستر گرم برای رشد بنیادگرایی و تروریسم باشه که متاسفانه همیال ما و شما شاهد هستیم. شما خبر اخبار حتما شنیدین که وزیر داخلی پاکستان هشدار میده به طالبا که شما نیروهای طالبای پاکستانی که هستن شما کوشش کنین که از طریق از اونا به مردم پاکستان و به تأسیسات پاکستان آسیب وارد نشه. کی تضمین میکنه که تروریسمی که اینجا بیایه با سقوط ولسوالی ها با بزرگ شده به صحنه تحت کنترل نیروهای تروریسم بیشتر شود، کی تضمین میکنه که از این بر جهان حمله صورت نگیره و جهان امن باشه؟ اما متاسفانه مردم افغانستان به خصوص اردوی افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان روزانه صدها سرباز ما به قربانگاه میفرستیم به خاطر تامین امنیت افغانستان که ما بر تروریسم بین المللی میجنگیم. اما وقتی که بحث صلح افغانستان میشه میگن که شما افغانا بشین این بین خود حل کنین قضیه را، ما مشکل نداریم. اما وقتی
تشکر
ما بر تروریسم میگن مشکل نداریم، وقتی بحث شد بحث افغانی است، اما متاسفانه خب جنگ افغانستان جنگ افغانی نیست، بنان صلح در افغانستان تامین نمیشه تا در صورتی که قدرت‌های دخیل در منطقه
تشکر
فشار بالای هم حکومت افغانستان هم طالبان وارد بکنن تا به یک صلح دست بیابه. ممنون.
تشکر خانم پاکزاد. واقعا مشکل افغانستان بعد منطقی و جهانی داره. پوان صاحب، پیش از اینکه هیئت افغانستان به امریکا بره، ما رادیو آزادی خواستار نظر طالبان شد در مورد این سفر. اونا برای ما استیتمنت فرستادن، معمو استیتمنت برتون میخوانم و میخوایم نظر خود بگوین در این باره. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفتن که سفرها صورت میگیره و قبلا نیز صورت گرفته و باز هم صورت خواهد گرفت. البته هر گامی که با آزادی و استقلال کشور و مردم ما و منافع ملی مردم ما در تضاد باشه، برای مردم ما و امارت اسلامی افغانستان قابل پذیرش نیست. پوان صاحب، این استیتمنت اینا را راجع به استیتمنت طالبان را راجع به سفر اخیر هیئت دولت افغانستان به واشنگتن چطور ارزیابی میکنین؟
استیتمنت واضح است و طالبان و جنبش طالبان سفرها را مانع شده نمیتونن و سفرها صورت میگیره قسمی که گفتن، مگر این توقع را نداره که در نتیجه از این سفرها اینا از غرب یا از اروپا یا از جامعه بین المللی از هر جایی که باشه اینا نسخه را بر خود بگیرن که قدرت ادامه بتن در کابل. اگر این کار میکنن طالبان با جنگ خود ادامه میتن و صلح راش بسته میشه، اما نسخه که صلح باشه و همه موافقه بکنن و او را بانن پیش دنیا و جامعه جهانی که این همی صلح ماست، ما موافقه کردیم شما عملیش کنن برای ما، باز اگر این دو نفر دو طرف طالبان و حکومت جور آمدنی نیستن به هیچ صورت، در اون صورت یک میانجیگری و یا یک کمیسیون آشتی به صورت بین‌المللی با کار است که از هر دو طرف بشنونه و فیصله بکنن و بالای هر دوی تعمیل بکنن و به نفع مردم افغانستان صلح، آینده، اقتصاد، سیاست و نظامی و امنیت منطقه باشه.
پوهان صاحب، همین نگرانی را که طالب های ابراز داشتن نسبت این سفر، گفتن که چیزی که با آزادی و استقلال کشور و مردم ما و منافع ملی ما در تضاد باشه، این را چطور ارزیابی میکنین؟
او را خوب اگر حتما شما شنیدین، ما از خبرها شنیدیم که یک وزیر پاکستان گفته بود که ما از هیئت افغانستان تقاضا را داریم که وقتی که امریکا میره شکایت از پاکستان نکنن. ماناش ایست که هر کسی که به افغانستان صادق نیست او فکر خدا طور دیگه اظهار میکنه که یک شک در سفر یک کشور به کشور دیگه بکنن، اما ای که اینا باید تمامیت ارضی و استقلال افغانستان را در نظر بگیرند، این هم ادعای طالبان هم ادعای حکومت است و هم جهان ظاهرا امیر امرای ما زمزمه میکنند که افغانستان مستقل، آباد، آزاد، ما میخواییم و شما در صلح باشین، خودتان خود آباد بسازین. استقلال یک وطن و ایمار یک وطن مربوط اهالی و مردم خودمونم وطن میشه، هیچ نیروی خارجی، هیچ قدرت خارجی بر دولت دیگر آباد نمیکنه، به خاطر از اینکه خاک از اون نیست، خاک خود افغان هاست.
تشکر پوهان صاحب. خانم پاکزاد، اگر در دو سه جمله کوتاه بگوین، بحث فعال حقوق زن، چقدر راضی هستین از نتایج سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن؟ بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم دستاورد ملموسی نداشت، دستاوردی که ما بتانیم سرش حساب بکنیم، اما خب یگانه چیزی که میتونه آدم کمی امیدوار بکنه است که حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان تعهد سپردن و تعهدی که ما در کنار مردم افغانستان هستیم، افغانستان تنها نمیگذاریم. امیدوار به این هستیم که آنچه که تعهد کردن، آنچه که وعده سپردن در عمل انجام بدن. میشه که بگیم که ما خوشحال هستیم، در غیر از او هنوزم در حال ابهام قرار داره و ما نمیفهمیم که تعهدات عملی میشه یا نه.
تشکر بسیار زیاد. پوهان صاحب اگر در بسیار فشرده بگوین ارزیابیتان راجع به سفر. یک دقیقه مانده از برنامه. بفرمایید.
سفر خوبی بود، نیت و مفکوره مردم افغانستان و حکومت افغانستان هم فهمیدن، اونا هم از دوستای بسیار بزرگ و قوی خود طرف امریکا را فهمیدن و بالاخره میتونیم از این استنباط بکنیم که یک گامی بود باز هم بپیش به طرف صلح که با دشمنان مسلح خود و هموطن خود کنار بیند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. بس 25 دقیقه در همین جا به پایان میرسه. من سلطان محمد سرور از مهمانان خود پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و همچنین خانم سریا پاکزاد فعال و مدافع حقوق زن در هرات تشکر میکنم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر خداوند یار و مددگار شما.